سلام، این قسمت 3 از فصل 2 رادیو اکسپورت که در ماه اسد یا مرداد سال 1398 ضبط میشه. این شماره آخرین قسمت از موضوع 7 و 8 ثوره و اگه هنوز دو قسمت قبل را گوش نکردین، باز هم پیشنهاد من است که اول دو اپیزود قبلی رو گوش کنید، بعد بیاد سراغ این اپیزود. در این شماره از روی کار آمدن حفیظ الله امین تا سقوط کامل حکومت کمونیستی در افغانستان توسط مجاهدین در 8 ثوره سال 1371 میگیم و همچنین احزاب و جنبش هایی که قیام کردند و یا نفوذ داشتند و تاثیرگذار بودند را هم یک معرفی میکنیم. همچنین معذرت خواهی میکنم بابت اپیزود قبل و اشتباه تلفظ کردن بعضی از اسامی مناطقی که در قسمت قیام ها گفتم. تشکر از دوستانی که گوش زد کردند. و نکته آخر ای که ما در رادیو اکسپورت کاملا خونسا هستیم و هیچ وابستگی به یک قوم یا حزب سیاسی خاصی نداریم. به خاطر همین از بعضی از کلمات مثل پیشوند شهید برای افراد نمیتونیم استفاده کنیم. یک نکته دیگر هم اضافه کنم. در طول این اپیزود بارها میگم روس‌ها، که منظور همون سران شوروی یا عناصر مربوط با اتحاد جماهیر شورویه و امیدوارم دوستان اشتباه برداشت نکنن. خیلی خوب، بریم سراغ ادامه داستان ببینیم کجا بودیم. خب در قسمت قبل تا اینجا گفتیم که چند تا از یاران حفیظ الله امین با بالش پرقو ترکی را به سوی خواب ابدی سوق دادن و خود امین شد رئیس جمهور خودخوانده افغانستان. حالا که دیگه هم شده بود رئیس شورای انقلابی، هم رئیس جمهور و هم صدر اعظم، کبکش خروس میخواند. ولی طنز تلخ تاریخ به ما نشان داد که این خوشحالی امین 100 روز بیشتر طول نمیکشه. همینطور خوشحال برای اولین بار نشست پشت میز آخرین کار خود تا بیانیه ای را از تلویزیون ملی صادر کنه. در طول بیانیه پشت سر هم میخندید، چون حالا دیگه شده بود نفر اول کشور رو از زیر سایه ترکی، کسی که او را استاد خطاب میکرد، در آمده بود. در این بیانیه امینی حرف را زد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم سمیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. زور و وطنوالو. همین بحثم بشتر خلق دلیر و نجیب افغانستان افتخار دارم که با پیروزی انقلاب کبیر ثور دارای چنین جشن‌ها اند که بر آن یکی پی دیگر کارهای معجزه آسا می کنند و به پیش می روند. خلق زحمتکش ما با خونسا ساختن هر توطئه امپریالیسم و سرکوب نمودن هر تجاوز دشمنان انقلاب و از بین بردن هر عنصر منافی تکامل مطلوب انقلاب به پیش می روند.
با این کشت و کشتارهایی که در زمان ترکی را انداخته شده بود، دید مردم نسبت به کمونیستا خیلی منفی‌تر از قبل شده بود و امین باید حداقل این دید را از روی خود برمی‌داشت. پس چیکار کرد؟ آمد تمام تقصیرات را انداخت کردن ترکی. بعد هم با انتشار یک فهرست 12,000 نفری از اسامی افرادی که اعدام شده بودند، مدعی شد که همه به دستور ترکی کشته شدند و هدف دومش از این کار پایین نشان دادن آمار کشته شده‌ها توسط حزب دموکراتیک خلق بود، در حالی که آمار واقعی چندین برابر این عدد بود. امین برای جلب اعتماد مردم نوع شعارهایی که مطرح میکرد را عوض کرد، مثل شعار عدالت، معصومیت و قانونیت و احترام به علمای مذهبی و ترمیم مساجد و خواندن آیات قرآن در صدر اعلامیه و بیانیه ها. شنیدیم دیگه، اول بیانیه خود را هر چند با تمسخر ولی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد. همین ها نشان دهنده تناقض حکومت امین و نوع برخوردش با اسلام و شعارهای مذهبی و اسلامی بود. ما بین جلسه های رسمی 15 دقیقه وقت استراحت برای نماز اعلام میکرد، ولی میگفت این 15 دقیقه را برید تفریح کنید.
نماز دیگر دلمانزه وقت ده ده پیزه لسده قول پاره و تفریح کرو پدرامل.
در این 15 دقیقه هم خودش و همراهانش مشغول نوشیدن مشروبهای الکلی میشدن. امین سعی میکرد تا حزب دموکراتیک خلق را طرفدار اسلام نشان بده، اما از طرفی برای سرکوب مردم خشنترین روشها را به کار گرفت و سازمان جاسوسی کام مخفف کارگری استخباراتی مؤسسه را به وجود آورد و زندانیای سیاسی را اعدام کرد. آقای الکساندر لیوخوفسکی در کتاب طوفان در افغانستان مینویسه که پس از کودتای دولتی و به قدرت رسیدن امین، خشونت و دهش در کشور به اوج خود رسید. امین با دادن شعارهای ناسیونالیستی، پرگویی‌های بیهوده و سخنرانی‌های پوچ و میانتوهی کار را برای برپایی یک رژیم خودکامه و دیکتاتور کشند. در نتیجه همین خشونت‌های امین، خشم و خروش و انقلاب و جهاد و قیام به شدت هرچه سریع‌تر بالا می‌رفت. منابع زیادی تأکید می‌کنند که امین تلاش داشت تا رابطه خود با آمریکا و پاکستان بهتر کند. در نامه‌ای که امین به ژنرال ضیاءالحق نوشته بود، بهبود روابط بین دو کشور را گوشزد کرد. همینطور تلاش میکرد تا با مجاهدین هم کنار بیاد. سید محمد گلابزوی در مصاحبه‌ای با روزنامه حقیقت انقلاب ثور مدعی میشه که امین ضمن تماس با سازمان سیا با گلبدین حکمتیار هم در تماس شد و پیشنهاد یک حکومت ائتلافی را که حکمتیار نقش دوم را داشته باشد در میان گذاشت و حکمتیار هم این پیشنهاد پذیرفت. هرچند که حکمتیار همچین ارتباطی را با امین انکار کرد، ولی شواهد زیادی نشان میده که چنین ارتباطی وجود داشته و در چند منبع موثق هم ذکر شده. ای اخبار و اطلاعات در مزاق مسکنشینا خوش نیامد. امین هم نتونسته بود تا اعتماد برژنف را جلب کنه. حتی برژنف بعد از قتل ترکی گفته بود ضربه توهین‌آمیزی بهش وارد شده و به زودی پاسخ خواهد داد. ولی امین در کابل از روابط برادرانه با مسکو حرف میزد که هیچ اهمیتی برای روس‌ها نداشت. روس‌ها با بررسی اوضاع در این نتیجه رسیدن که دو باند خلق و پرچم هرگز تنهایی قادر به حکومت کردن نیستن. از یک طرف هم با سقوط حکومت دموکراتیک افغانستان و برپایی حکومت اسلامی، اهداف استراتژیک و محوری روس‌ها در افغانستان و منطقه می‌سوخت. پس تصمیم به حذف امین و جایگزینی ببرک کارمل را گرفتند. روس‌ها فکر می‌کردند که کارمل یک مارکسیست میانه‌رو و بهتر از امینه و برعکس. فکر می‌کردند که امین با برنامه‌های تندروانه اصلاحی و برخوردهای بی‌رحمانه‌اش با مخالفان سیاسی دامنه مخالفت‌ها علیه رژیم را هر روز گسترده‌تر می‌کند. اما با نفوذی که امین داشت، موقعیت سیاسی خود را تقویت کرده بود و حذفش برای روس‌ها سخت شده بود. طبق گزارش‌های کاگبه، داخل پرانتز، کاگبه همون سازمان اطلاعاتی و جاسوسی اتحاد جماهیر شوروی بود. طبق گزارش کاگبه، امین در تمام حزب حدود 1000 نفر هوادار شهری داشت که با روابط پیچیده روستایی افغانستان غریبه بودند و با زمینهای اجتماعی گروه‌های شورشی آشنایی نداشتند. علاوه بر این، امین در طول حکومت 3 ماهه خود بیشتر طرفدارای ترکی را از پست‌های کلیدی ارتش برکنار کرده بود و به همین ترتیب ارتش افغانستان در یک وضعیت بسیار حساس ضعیف شد. شوروی که حمایت خود را بی‌دریغ می‌کرد، ولی با افزایش شورش‌ها و بی‌کفایتی دولت امین برای مقابله با آنها وضعیت را بد و بدتر می‌کرد. طبق گزارش‌های کرملین در سال 1358 گروه‌های مجاهدین در 18 ولایت از 26 ولایت افغانستان عملاً فعالیت داشتند. این گزارش نشان می‌داد که در سال 1358 دولت کمونیستی کابل ضعیف و بنیادگرایی در مرزهای جنوب آسیای میانه قوی شده، که خب این اصلاً خبر خوبی برای مسکو نبود و یک تهدید برای منافع منطقه شوروی حساب می‌شد. در مجموع روس‌ها در این نتیجه رسیدن که امین زیاد دوام نمیاره و به خاطر بحران‌های درون حزبی سقوط می‌کنه و از اونجایی که اکثر رهبران دست اول حزب کشته یا تبعید شده بودند، دولتی که بعد از امین روی قدرت میاد احتمال نداره که از منافع شوروی دفاع کنه. سرآخر روس‌ها تصمیم می‌گیرن که سر امین بکنن زیر آب و بعد ببرک کارمل روی قدرت و حمله نظامی در افغانستان و بعدم همه چیز گل و بلبل. روس‌ها مدعی این میشن که امین جاسوس سازمان CIA آمریکاست، ولی همین ادعا هم هنوز تایید نشده و حتی خیلی از عناصر شوروی در کابل هم این اتهام را جدی نمی‌گرفتن. حتی غیرت سلونوف، مترجم و محافظ ژنرال ایوانوف در کابل، بعدها مدعی شد که اتهام جاسوسی امین یک افسانه بیش نبود. و حتی دختر امین زمانی که در زندان پل چرخه بود، در یادداشت‌های خود می‌نویسه که روس‌ها بعد از اینکه نتونستن شواهدی مبنی بر ارتباط امین با آمریکا پیدا کنند، او و مادرش را تحت فشار گذاشتند تا در جاسوسی امین اعتراف کنند. یادداشت‌ها در سال 2003 در نشریه سپهر تاجیکستان چاپ شد. ولی از اون طرفم با شواهدی که هست نمیشه منکر ارتباط امین با پاکستان شد. ارتباط با پاکستان در اون زمان هم به معنی ارتباط با آمریکا بود. خلاصه روس‌ها به همین بهانه عزم خود را جزم کردند تا امین را حذف کنند. در میان کارمندان کاگبه بحث پیش میاد که حالا امین را چطور بکشند؟ با سلاح بکشند یا مسمومش کنند؟ در نهایت تصمیم میگیرن که اول مسمومش کنن، بعد با سلاح خلاصش کنن. در اپیزود قبل گفتیم که یک بار نقشه ترور امین توسط روس‌ها شکست خورد. بعد از او 4 بار دیگه هم در جان امین بلند شدن، ولی هر 4 بار ناکام ماندن. اما این بار دیگه نباید اشتباه میکردن. حفیظ الله امین تازه با پیشنهاد روس‌ها در کاخ تپه تاج بیگ کوچ کرده بود. اما در حقیقت یک فریب بود، چون اینجا در یک بلندی و خارج از شهر کابل بود و ترورش برای روس‌ها آسان‌تر شده بود. 4 جدی یا دی سال 1358، شوروی بالاخره رسما نیروهای نظامی خود وارد افغانستان کرد. نیروهای زمینی از مرزهای شمالی وارد افغانستان و 5000 نفر از نیروهای فرقه 103 کماندو با پروازهای پیاپی وارد فرودگاه کابل و بگرام شدند. امین از این موضوع با خبر بود و استقبال هم کرد، چون امید داشت با کمک نیروهای شوروی میتونه مخالفای خود را بهتر سرکوب کنه. ولی از آشی که کاگبی ها براش بخته بودن کاملا بی خبر بود. نقشه ترور امین در این صورت بود که شخصی به نام میخائیل تالبوف که جاسوس کاگبی بود، به عنوان آشپز امین در کاخ تاج بیگ مشغول کار میشه و وظیفه‌اش ریختن زهر در غذای امین بود. بعد از مسمومیت امین باید ساعت 10 شب تصرف کاخ تاج بیگ شروع میشد. این عملیات به یورش 333 نامگذاری شد و بیشتر از 50 نفر از گروه آلفا و گروم که تحت نظارت کاگبه بود به همراه 350 سرباز نیروی ویژه از گروه گرو جی آر یو در عملیات شرکت داشتند. این افراد با یونیفرم نیروهای نظامی افغانستان از مزار وارد کابل شده بودند و فقط با یک بازوبند همدیگر شناسایی می‌کردند. 2 روز بعد، یعنی در 6 جدی، حفیظ الله امین یک مهمانی به بهانه 14 سالگرد تشکیل حزب دموکراتیک خلق در کاخ تاج بیگ گرفته بود و تمام سران حزب به همراه خانواده‌هایشان در جشن شرکت کرده بودند. بالاخره وقت غذا شد، اونم غذایی که کاگبه برای امین پخته بود. طبق نقشه غذا مسموم شده بود، ولی بلافاصله بعد از صرف غذا حوالی ساعت 6 عصر تمام افراد و حتی کودکان حاضر در کاخ بیهوش شدند که ای دیگه در نقشه نبود. اینو باید 4 ساعت بعد از خوردن غذا از حال مرفتن، نه بلافاصله. و بعد از بیهوش شدن امین نیروهای نظامی وارد عملیات می شدن. با بیهوش شدن امین 2 دکتر روس از بیمارستان 400 بستر ارتش وارد کاخ شدن که از عملیات ترور امین بیخبر بودند و شروع به شستشوی معده امین کردند. روس‌ها که دیدن نقشه داره خراب میشه 4 ساعت زودتر، یعنی ساعت 6 و 25 دقیقه بعد از ظهر، حمله را در کاخ تاج بیگ شروع کردند. ابتدا با یک ماشین جنگی شروع در شلیک موشک سمت کاخ کردند و بعد سربازها وارد عملیات شدند. گارد امنیتی کاخ هم شروع به دفاع کردن از کاخ کرد و درگیری شدیدی بین دو طرف پیش آمد. امین که تازه در هوش آمده بود میپرسید چه خبر شده و اصلا نمیدونست که مهاجمین چه کسانی هستند و باورش نمیشد که نیروهای شوروی در کاخ حمله کردند و همین نشان دهنده اعتماد عمیق امین تا دقایق آخر عمرش در روس‌ها بود. با تمام شدن مرمی‌های گارد کاخ نیروهای شوروی تانستن وارد شوند. همسر حفیظ الله امین در مصاحبه‌ای با بی بی سی میگه که تا ما مهمات داشتیم نتونستن وارد کاخ شوند. ما در کاخ نمی‌دونستیم که مهاجمان سربازان روسی هستند. وقتی وارد کاخ شدن دخترم جلو رفت و گفت شلیک نکنید، اینجا خانه حفیظ الله امینه. سرباز روز که عکس امین دستش بود از دخترم پرسید امین کجاست؟ دخترم امین را نشان داد که تازه در هوش آمده بود و گیج و منگ بود. سرباز با یک مسلسل جلو رفت و امین را به رگبار بست. رستم ترسلوکوف، شهروند ازبکستانی که در این عملیات به عنوان یک سرباز شرکت داشت، دک مصاحبه تلویزیونی به همراه نجیبه زیری که او هم ده شب در کاخ تاج بیگ حضور داشت و فقط 11 سالش بود، رو به نجیبه میکنه و میگه من بابت اون شب ازت معذرت میخوام. ما فقط دستورات را اجرا کردیم. ده ما دستور داده بودن که هر جنبنده را در کاخ به گلوله ببندیم، ولی ما دستورات را کامل اجرا نکردیم که اگر میکردیم تو الان اینجا روبروی من ننشسته بودی. رستم میگه که کل عملیات 43 دقیقه طول کشید و بعد جنازه امین را به همراه جنازه بقیه افرادی که کشته شده بودند، که 2 تا از پسرای امین هم مابین کشته شده ها بود، در قالی پیچاندیم و بدون هیچ نشانه ای پشت کاخ دفن کردیم و باقی مانده ها در زندان پل چرخه انتقال داده شدند. در همین شب ببرک کارمل که به همراه نیروهای شوروی در فرودگاه بگرام آمده بود در رادیو کابل رفت و مرگ حفیظ الله امین را اینطور اعلام کرد.
ابرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریزم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، و شما وطنداران عذاب دیده، مسلمانان مستضعف افغانستان، هم از اهل تصنیع و تشیع، علما و روحانیون پاک نهاد و با تقوای کشور، سربازان و افسران اردوی قهرمان وطن، تاجران ملی و سرمایه‌داران ملی، درود می فرستم و شاد باش می زن.
ببرک کارمل هم با این بیانیه نشست پشت میز قدرت، میزی که الان بوی خون سردمدار قبلی رو میداد. الان هم که دیگه نیروهای شوروی در حال جولان دادن در خاک افغانستان بودن. رهبرای شوروی و خیلی از تحلیلگرهای دیگه بر اساس تجربه های گذشته مثل اشغال سرزمین های تاجیکستان، ازبکستان و سایر کشورهای اروپای شرقی ای تصور داشتن که شوروی به مشکل چندانی در افغانستان بر نمخوره. اما معلوم شد که اشتباه میکردن و رسماً مثل خر توی گل گیر کردن. حضور نیروهای شوروی در افغانستان باعث بروز حس میهن پرستی توأم با جهاد و شهادت در راه خدا در مابین مردم شد. مردمی که دل خوشی از حکومت دست نشانده شوروی هم نداشتن. رهبران جهادی که اکثراً علمای مذهبی بودند با فتواهای آتشین شهادت طلبی خود از روی تشک مردم عادی را بیش از پیش برای جنگیدن و کشته شدن جوگیر می‌کردن. کارمل با هدایت روس‌ها و بر اساس تجربیات گندی که ترکی و امین زده بودند، دست به اقدامات مختلفی زد. نام سازمان کام را در سازمان خاد مخفف خدمات اطلاعات دولتی تغییر داد و همزمان با سرکوب و جنگیدن با نیروهای جهادی با حمایت ارتش سرخ شوروی برای بقا و دوام خود در ابعاد مذهبی، سیاسی و اجتماعی وزارت شؤون اسلامی را تأسیس کرد. جبهه ملی پدر وطن که متشکل از رؤسای قبایل بود را تشکیل داد. تشکیل جرگه‌های قومی و قبایلی، تشکیل دانشگاه اسلامی، حمایت از تاجرها و سرمایه‌دارها و بازگرداندن اموال مصادره شده اونها در زمان امین و ترکی از جمله اقدامات ببرک کارمل برای راضی کردن مخالفان حکومت برای صلح بود. کمونیست برای مردم شده بود نماد کفر. کارمل هم برای منحرف کردن اذهان عمومی پرچم سرخ افغانستان را برگردان دست رنگ قبلی که سیاه و سرخ و سبز بود و همین رنگ‌های فعلی پرچم افغانستان هم است. برای اولین بار هم یک هزاره شیعه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که سلطان علی کشمن بود و از ابتدا در جناح پرچم در کنار کارمل حضور داشت. بند خدا تا جایی که میتونست زور خود زد که روابط نزدیک با کشورهای اسلامی مخصوصا کشورهای همسایه برقرار کنه، ولی کاراش آب توی آونگ کوبیدن بود و این کارها ذره ای از شورش‌های گسترده و روز افزونی که علیه دولت و نیروهای نظامی شوروی در سراسر کشور با حمایت کشورهای اسلامی و بلوک غرب را افتاده بود کم نکرد. سیاست خارجی دولت ببرک کارمل کاملا در راستا و زیر سایه سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی اتحاد جماهیر شوروی بود. ولی کارمل همچنان پافشاری می‌کرد که افغانستان جزء کشورهای غیر متعهده. کشورهای غیر متعهد در کشورهای میگن که هیچ وابستگی در بلوک شرق و غرب ندارن. یک خبرنگار از جمهوری فدرال آلمان از کارمل پرسید چطور همچین ادعایی می‌کنی؟ کارمل جواب میده که این یک اصل ابجکتیو و عینی است که ما برای حفظ استقلال ملی، برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور خود با کمک مادی و معنوی اتحاد جماهیر شوروی در جمله کشورهای واقعی عدم تعهد قرار گرفتیم. در دوره کارمل باز هم تشنجات سیاسی بین افغانستان و پاکستان رسید در اوج خود، ولی در مقابل جمهوری اسلامی ایران تلاش میکرد تا با سیاست دشمنم دوست ماست وارد شود. یعنی تو با آمریکا دشمنی، من هم با آمریکا دشمنم، پس بیا با هم دوست باشیم. یک نامه هم در آیت الله خمینی رهبر وقت ایران مینویسه که هیچ وقت جوابی دریافت نمیکنه. آمریکا به عنوان دشمن شماره یک بود و در تبلیغات های نظامی هم بر ضد مصر و چین حرف میزد یا به اصطلاح میتاخت. در سیاست های داخلی هم که گفتیم دنبال اصلاحات بود، اما مخالفت های مردم با حضور قوای شوروی بیشتر شد. کارمل می گفت مجازات مخالف کرامت انسانی و شکنجه و تعذیب مجاز نیست، اما در برخورد با مخالفین تقریبا همون کار رو می کرد که امین و ترکی کردند. سران شوروی فکر می کردند که با حذف امین و روی کار آمدن ببرک کارمل و حضور قوای نظامی، رژیم کابل دارای پایه های مردمی میشن. اما نه تنها دارای پایه های مردمی نشد، بلکه تشنجات و تنش ها بیشتر هم شد، چون حکومت راه دیکتاتوری در پیش گرفته بود و اهدافش در تضاد با اهداف بقیه اجزای جامعه بود. از 7 ثور یا اردیبهشت سال 1357 تا 6 جدی یا دی همون سال حدود 70 تا قیام مردمی در افغانستان به وقوع پیوست. نور محمد ترکی و حفیظ الله امین در 14 قوس یا آذر سال 1357 در مسکو رفتند و معاهده نظامی را با مقامات شوروی امضا کردند. این معاهده زمینه دخالت نظامی شوروی در افغانستان را فراهم می‌کرد. ترکی و امین برای سرکوب قیام ها و کنار زدن پرچمی ها از کابینه دولت از شوروی درخواست کمک کردند. طبق اسناد منتشر شده در کل دوران ترکی و امین 20 بار از مقامات شوروی درخواست دخالت نظامی در افغانستان شد. روس ها به بهانه تقویت ارتش ترکی و امین در سال 1358 مقدار زیادی اسلحه وارد افغانستان می کنند که شامل 100 دستگاه تانک، جنگنده های میگ 21 و 22، نفربر و هلیکوپترهای پیشرفته MI-24 بود. در اسد یا مرداد سال 1358 100 فروند هواپیمای جدید را در قندهار مستقر کردند و در ماه میزان یا مهر مارشال پولوفسکی فرمانده نیروهای زمینی شوروی با 60 نفر از ژنرال‌های برجسته شوروی به منظور تهیه نقشه و شناسایی نقاط استراتژیک وارد افغانستان شدند. در ماه آذر یا قوس حدود 1500 نظامی شوروی در پایگاه هوایی بگرام و فرودگاه بین المللی کابل مستقر شدند و در تاریخ 3 جدی یک پل هوایی بین کابل و تاشکند برقرار شد و در نهایت در 6 جدی 1358 تمام نیروهای مورد نظر شوروی داخل افغانستان شدند. حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان در جامعه جهانی خیلی واکنش‌های تندی در پی داشت، طوری که سران کرملین واقعا شوکه شدند. چند تا کشور برای اعتراض در المپیک سال 1980 میلادی در مسکو شرکت نکردند. به جز اینها بعد از اشغال افغانستان توسط شوروی خیلی از کشورها علیه شوروی در سازمان ملل رأی می‌دادند که تعداد کشورها در سال 1361 114 تا بود و این تعداد در سال 65 به 121 کشور رسید. خیلی از کشورها جبهه گرفتند بر علیه شوروی و دولت ببرک کارمل. آمریکا هم که می ترسید از اینکه افغانستان تبدیل بشه به پایگاه نظامی شوروی در منطقه و از او مهمتر یکی از بزرگترین ترسهای کشورهای بلوک غرب استفاده مسکو از افغانستان به عنوان یک سکوی پرش برای قبضه کردن حوزه های نفتی خلیج فارس و ایجاد پایگاه های نظامی در اقیانوس هند بود. خارج از بحث یک چیزی بگم، یکی لحظه تصور کنید که شوروی در افغانستان پیروز میشد و میتونست بمانه و بعد هم حمله میکرد به ایران یا پاکستان، ایرانی که تازه انقلاب کرده و الان درگیر جنگ با عراق بود و پاکستان هم که قدرت دفاعی اندازه الان را نداشت و شوروی میتونست به آبهای گرم جنوب برسه، چیزی که آرزوی تزار و استالین بود. رسیدن شوروی به مناطق خلیج فارس و دریای عمان یعنی دسترسی به نفت و گاز این منطقه و در کنترل گرفتن عبور و مرور نفتکش ها. در این صورت شاید پیروز جنگ سرد الان شوروی بود و تاریخ کلن عوض می شد. البته همیشه نظرهای مخالفی هم هست. بعضی از تحلیلگرهای مسئله را رد می کنند و مدعی هستند که حمله شوروی در افغانستان صرفا یک حمله دفاعی بوده و فقط 3 دلیل داشته. سرپا نگه داشتن یک رژیم همپیمان اردوگاه سوسیالیستی در افغانستان، کاهش خطرات بنیادگرایی در افغانستان و آسیای میانه و جلوگیری از نفوذ غرب و کشورهای عربی در جنوب آسیای میانه. خیلی جالبه، وقتی شوروی داشت افغانستان را ترک می‌کرد همه چیز برخلاف ایست محاسبه شوروی بود. حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان در حال سقوط بود، بنیادگرایی به شدت گسترش پیدا کرده بود و کشورهای غربی و عربی در افغانستان به شدت نفوذ کرده بودند. به خاطر همین آمریکا دست سمت و سو دادن مبارزه جامعه جهانی با شوروی جدی‌تر شد، در حدی که جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در 18 جدی یا دی 1358 تهاجم شوروی در افغانستان را بزرگترین تهدید برای صلح جهانی از جنگ جهانی دوم به بعد یاد کرد. بعدش هم که شروع به تحریم کردن شوروی کردند و خیلی از کشورها هم دولت ببرک کارمل را به رسمیت نشناخت. مخالفت آمریکا در این زمان با جدیت بیشتر دنبال می‌شد. بلوک غرب یعنی آمریکا و کشورهای اروپای غربی کمک‌های زیادی به احزاب موسوم به مجاهدین کردند. این کمک‌ها از طریق دولت پاکستان می‌شد و مبارزات دیپلماتیک، نظامی و جاسوسی باعث به وقوع پیوستن سیاه‌ترین دوره تاریخی در افغانستان شد. آمریکا در یک عملیاتی به نام عملیات تندباد ده‌ها میلیارد دلار کمک‌های مالی و تسلیحاتی در گروه‌های مجاهدین می‌کند. البته اظهارات برخی از مقام‌های آمریکایی از جمله بیرژینسکی نشان می‌دهد که ایالات متحده حداقل 6 ماه قبل از تهاجم شوروی در افغانستان تمویل و تجهیز گروه‌های مجاهدان افغان در پشاور آغاز کرده بود. از دیگر کشورهای حامی مجاهدین کشور بریتانیا بود. یک سخنرانی از خانم مارگارت تاچر معروف به آیرون لیدی یا زن آهنین که نخست وزیر وقت انگلیس بود وجود دارد و در سفری که به پاکستان داشت با مجاهدین دیدار کرد و قول کمک 2 میلیون پوندی را برشان داد.
Mrs. Thatcher promised them an extra £2 million worth of aid, and she made clear the West's support for the Afghan resistance fighters.
I want to say that the hearts of the free world are with you, and with those of your countrymen who have stayed.
And that gained her ringing shouts of support.
بله. ایران هم از حامیان اصلی گروه‌های جهادی شیعه به حساب می‌رفت. منابع زیادی مثلا در ویکیلیکس هست که ایران مجاهدین را در زمان جنگ با شوروی تمویل می‌کرد. اما از یک جایی به بعد دیگه داستان عوض شد. در اواخر سال 1364 گورباچوف وارد عرصه دیپلماسی شوروی می‌شود و چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی شوروی دست به اصلاحات اساسی می‌زند. گفته میشه که سیاست‌های گورباچوف ادامه همون استالین زدایی نیکیتا خروشچوف در اوایل دهه 1960 میلادی که ادامه پیدا کرده. اکثر دیپلمات‌های پیرو، نظامیان کهنه‌کار و سیاستمداران دوران استالین را از صحنه قدرت حذف کرده و به بهانه فساد، رشوه‌خواری و کمکاری دور می‌اندازند و افراد تازه‌ای را وارد ارگان‌های حزبی و دولتی می‌کنند. گورباچوف در 27مین کنگره اتحاد جماهیر شوروی و سخنرانی‌های دیگرش کلیه سیاست‌گذاری‌های رهبران پیشین خود را زیر سوال می‌برد و از تحولات جدیدی که در آینده صورت خواهد گرفت سخن می‌گوید. گورباچوف همچنین در مناسبات کرملین با جهان خارج تلاش‌های تازه‌ای را آغاز می‌کند و سعی می‌کرد تا کرملین را از انزوای سیاسی‌اش که یکی از مهم‌ترین دلایلش اشغال افغانستان بود خارج کند. بعد از آمدن گورباچوف در صحنه قدرت و پیدایش فعل و انفعالاتی که گفتیم، حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت جمهوری دموکراتیک که به نوعی دست نشانده شوروی هم بود، دستخوش یک سری تحولات میشه. رسانه‌های روسیه برای اولین بار از دولت دست نشانده شوروی در افغانستان دست به انتقاد میزنن و از اشتباهات و خطاهای اونا حرف میزنن. برای مثال روزنامه پراودا که مربوط به ارگان حزب کمونیست شوروی بود، در 30 قوس یا آذر در یک سرمقاله اینطور می‌نویسد: اشتباهاتی در مراحل اولیه انقلاب صورت گرفته، زیرا برای پشت سر گذاشتن دوره‌های انقلابی و اجرای رفرم‌های اجتماعی و اقتصادی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و خصوصیات ملی و اجتماعی انجام پذیرفته و در نهایت تأثیر منفی داشته است. در نتیجه گفتگوهای مثبت با نیروهای مختلف سیاسی در افغانستان ضروری است و همینطور برای اولین بار سر و کله آمار و ارقام پیدا میشه که از تلفات نیروهای روس در افغانستان حکایت داره و تا حدی میزان خسارت مالی و اقتصادی این جنگ را هم بیان میکرد. در 6 جدی سال 1364 همزمان با 6مین سالگرد اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی، رژیم کابل 14 مقام جدید از جمله 6 نفر از افراد غیر کمونیست را در سمت‌های عالی رتبه دولتی منصوب می‌کند و همچنین سازمان امنیت رژیم کابل یا همون سازمان خاد در یک وزارتخانه تبدیل می‌شود و و رئیسش یعنی دکتر نجیب الله به دو مقام جدید در دولت و حزب حاکم دست پیدا میکنه. اینجا دیگه دکتر نجیب وارد داستان میشه. فعلا تا همینجا داشته باشیدش تا بهش برگردیم. بعد از مدت کوتاهی یک دفعه ببرک کارمل از انظار عمومی غیبش میزنه و دولت اعلام میکنه که کارمل به علت بیماری در مسکو مشغول معالجه است. این بهانه بیماری را داشتیم دیگه برای ترک در وقت حذف شدنش. این بهانه در گوش مردم آشنا بود و حدس بر کناره کارمل را میزدند. ببرک کارمل حتی در مراسم سالگرد کودتای هفت ثور سال 1365 که در کابل برگزار شده بود حضور نداشت. یک هفته بعد یعنی در 14 ثور 1365 خبرگزاری تاس که یک خبرگزاری رسمی در شوروی بود خبر از برکناری ببرک کارمل میده. البته این خبرگزاری ادعا میکنه که منبع این خبر از خبرگزاری باختر افغانستان اعلام شده که البته همش فیلم بود و تمام تصمیمات در همون مسکو گرفته شده بود. در همین ترتیب دوره 6 ساله ببرک کارمل با همه فعالیت‌هاش اعم از تشکیل جبهه پدر وطن، تشکیل جمعیت العلماء و وزارت شؤون اسلامی، وزارت اقوام و قبایل، تشکیل لوی جرگه، جرگه‌های قبیلوی، طرح راه حل سیاسی قضیه افغانستان و مذاکرات ژنو، آشتی ملی و وارد کردن عناصر به اصطلاح غیر حزبی در ارگان‌های دولتی، ایجاد قحطی و گرسنگی از طریق‌های مختلف در مناطق آزاد شده، آواره کردن مردم، تلاش برای قطع ارتباط مجاهدین در داخل و خارج از کشور، اجرای طرح به اصطلاح کمربندی امنیتی، تبلیغ وسیع رادیو و تلویزیون و مطبوعاتی و نشریاتی در سطح داخل و خارج کشور برای مخدوش کردن چهره مجاهدین، اسلام نمایی، احترام ظاهری به رسوم و فرهنگ‌های ملی و مقدسات مذهبی مردم و بقیه اقداماتی که برای پایان دادن جنگ در افغانستان کرد. اما مثل آب خوردن از صحنه سیاست افغانستان حذف شد و یک دوره کوتاه حدوداً یک ماه حاجی محمد چکمنی رئیس جمهور موقت و بعد محمد نجیب الله جایگزینش میشه. فقط کارمل شانس آورد که کشته نشد. این میزی که پشتش نشسته بود از 3 نفر قبلی رحم نکرده بود. کارمل بعد از برکناری چند سال ساکن مسکو شد تا اینکه در سال 1371 با حمایت ژنرال عبدالرشید دوستم که یکی از ژنرال‌های با نفوذ ارتش بود که بعداً از نجیب جدا شد و به نوعی با مجاهدین همکاری می‌کرد در شمال افغانستان برگشت. اما دیگه سهمی از دنیای پرآشوب سیاست افغانستان نصیبش نشد. کارمل سال‌ها در حیرتان شهر مرزی بین افغانستان و ازبکستان زندگی می‌کرد و در یک انزوای شدیدی غوطه‌ور شده بود. سال‌ها بعد وقتی می‌خواست برای دیدن خانواده‌اش در مسکو بره، حتی برش ویزا ندادند. اما بعد از سقوط دولت شوروی تانست ویزا بگیره و روزهای آخر زندگی خود در مسکو سپری کنه. در آخر در 13 قوس یا آذر سال 1375 در حال مبارزه با سگ سیاه افسردگی در مسکو جان داد و جسدش در شهر بندری حیرتان در شمال افغانستان در کنار رود آمو به خاک سپرده شد. گفتیم که بلوک غرب شروع به حمایت از مجاهدین کرد. حالا ببینیم که اصلا مجاهدین چه کسایی بودند. با روی کار آمدن حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان، گروه‌های متعدد چریکی برای مخالفت با حکومت تشکیل شد و با دخالت نظامی شوروی در افغانستان، مخالفان دولت با تحریک کردن مردم و استفاده از ادبیات مذهبی کلمه جهاد را بین مردم غالب کردند. جامعه سنتی افغانستان هم تحت تأثیر رهبران دینی و زمیندارهای بزرگ قرار گرفتند و اعلام جهاد کردند. و بعد این گروه ها تبدیل شدند به احزاب سازمان یافته که به شدت تحت حمایت بلوک غرب و بیشتر کشورهای اسلامی بودند. در حدی که ایران و عربستان و آمریکا که روابط سیاسی خوبی نداشتند، سر حمایت از مجاهدین با هم کنار آمدند. حالا یک نگاهی بندازیم در چند تا از مهمترین احزاب مجاهدین. حزب اسلامی این حزب یکی از احزاب قدرتمند افغانستانه که در سال 1348 توسط گلبدین حکمتیار تأسیس شد و طرفدارای زیادی در قوم پشتون داره. گلبدین حکمتیار رهبری این حزب در دولت اسلامی افغانستان نخست وزیر بود. این حزب کلن مخالفه و همیشه با نظامهای حاکم در حال جنگ بوده و بعد از سقوط طالبان هم به عنوان یک مخالف جنگید. اما در میزان یا مهر سال 1395 گلبدین حکمتیار رهبر حزب توافق صلح با اشرف غنی امضا کرد. چند تا از اعضای این حزب بعد از سقوط طالبان از حزب اصلی جدا شدند و این حزب را در سال 1384 به رهبری عبدالهادی ارغندیوال ثبت کردند. حزب اسلامی شاخه ارغندیوال در سال 1388 از حامد کرزی و در سال 1393 از عبدالله حمایت کرد. محمد خان معاون اول ریاست اجرایی کشور به نمایندگی از حزب اسلامی شاخه ارغندیوال در حکومت فعلی حضور دارد. همین الان بین گلبدین حکمتیار و عبدالهادی ارغندیوال در سر رهبری حزب اختلافه. این حزب در سال 1383 به نام ارغندیوال ثبت شده، اما بعد از توافقنامه صلح حکمتیار و دولت افغانستان بعضی از افراد حزب خواهان رهبری حکمتیارند. همین آقای گلبدین حکمتیار سالها در صدر لیست تحت تعقیب CIA بود. حزب جمعیت اسلامی. این حزب یکی از احزاب بانفوذ در افغانستان است که در سال 1355 توسط برهان الدین ربانی تأسیس شد. ربانی بعد از سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بعد از دوره دو ماهه سبقت الله مجددی به عنوان رئیس جمهور افغانستان تعیین شد و در زمان حکومت طالبان سازمان ملل او را به عنوان رئیس جمهور دولت در تبعید به رسمیت شناخت. برهان الدین ربانی در 21 جدی یاده سال 1380 بعد از کنفرانس بن دولت را در حامد کرزی واگذار کرد. رهبری حزب بعد از ترور برهان الدین ربانی در 29 سنبله یا شهریور سال 1390 در پسرش صلاح الدین ربانی سپرده شد. حزب بعدی حزب وحدت اسلامی. این حزب در سال 1368 و با ائتلاف 8 حزب و گروه شیعه مذهب تأسیس شد. عبدالعلی مزاری در اولین کنگره حزب که در سال 1370 برگزار شده بود به عنوان دبیر کل حزب انتخاب شد. این حزب در سنبله یا شهریور سال 1373 و بعد از اختلاف درون حزبی منشعب شد. بعد از کشته شدن عبدالعلی مزاری در سال 1373 تا الان رهبری حزب بر عهده کریم خلیلی است. بعد از سقوط طالبان کریم خلیلی در دوره‌های اول و دوم ریاست جمهوری حامد کرزی به عنوان معاون دوم در دولت حضور داشت. در انتخابات سال 1393 کریم خلیلی از اشرف غنی حمایت کرد و سرور دانش که گفتمش معاون اول حزب بوده به نمایندگی از این حزب همین الان در دولت وحدت ملی حضور داره. این حزب از زمان تشکیل تا الان در 5 حزب منشعب شده. این انشعابات اینا هستند: حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که در سال 1383 توسط محمد محقق تأسیس شد. محقق رهبری حزب الان در سمت معاون دوم رئیس اجرایی در دولت وحدت ملی حضور دارد. حزب حراست اسلامی افغانستان. این حزب اول با نام حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان فعالیت میکرد. محمد اکبری بنیانگذار این حزب و در سال 1383 این حزب را در وزارت عدلیه افغانستان ثبت کرد و رهبری حزب الان بر عهده عبدالحق شفقه. حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان که قربان علی عرفانی بنیانگذارشه و حزب اقتدار ملی افغانستان که از جناح اکبریه و در سال 1383 توسط سید مصطفی کاظمی تأسیس شد. بعد از ترور کاظمی در 15 عقرب یا آبان سال 1386 رهبری حزب را سید علی کاظمی بر عهده گرفت. خب ای از حزب وحدت اسلامی. حزب بعدی مجاهدین حزب حرکت اسلامی افغانستان. این حزب در سال 1358 به رهبری محمد آصف محسنی تأسیس شد. طالبان که سقوط میکنه، محسنی هم از فعالیت‌های سیاسی این حزب کنارگیری میکنه و بعد درون حزب انشعاباتی صورت گرفت و این حزب به دو شاخه سید محمد علی جاوید و سید حسین انوری تقسیم میشه. شاخه سید محمد علی جاوید یک مدت تحت رهبری خودش فعالیت میکرد، اما بعد عبدالغنی کاظمی رهبریش را بر عهده گرفت. شاخه انوری هم بعد از درگذشتش در 15 سرطان یا تیر سال 1395 دچار اختلاف شد و الان هم چند شاخه شده. حزب بعدی حزب جبهه ملی نجات افغانستان است. این حزب در سال 1357 در پاکستان شکل گرفت و سبقت الله مجددی که رهبریش را بر عهده داشت بعد از سقوط دولت نجیب در طی توافقنامه پیشاور برای دو ماه رئیس جمهور موقت کشور شد. حامد کرزای رئیس جمهور قبلی افغانستان هم عضو این حزب بود. البته الان خودم مستقل از این حزب میدانم. بعد از سقوط طالبان مجددی یک دوره رئیس مجلس سنای افغانستان بود و در انتخابات ریاست جمهوری گذشته از حامد کرزای اشرف غنی حمایت کرد. پس از فوت سبقت الله مجددی در 22 دلو یا بهمن 1397 ذبیح الله مجددی به عنوان رهبر این حزب تعیین شد. حزب بعدی حزب دعوت اسلامی افغانستان که توسط رسول سیاف تأسیس شد و در دوره پس از طالبان تانست در سال 1384 مجوز فعالیت را از وزارت عدلیه افغانستان کسب کند. رسول سیاف در انتخابات سال 1393 شرکت کرد و تانست تقریبا 7% آرا را کسب کند. حزب محاز ملی افغانستان، این حزب هم در سال 1357 توسط پیر سید احمد گیلانی تأسیس شد و از حامیان حامد کرزی بود. در انتخابات 1393 هم از اشرف غنی حمایت کرد. بعد از درگذشت پیر سید احمد گیلانی در 2 بهمن یا دلو 1395 رهبری این حزب در پسرش سید حامد گیلانی سپرده شد. حزب بعدی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که این حزب در سال 1370 توسط عبدالرشید دوستم تأسیس شد و بیشتر طرفدارانش هم مردمای ازبک و ترکمنای افغانستان هستند. عبدالرشید دوستم رهبری این حزب در انتخابات سال 1383 تانست 10% کل آرا را کسب کند. در انتخابات 1393 دوستم در تیم اشرف غنی حضور یافت و الان هم در سمت معاون اول ریاست جمهوری افغانستان فعالیت میکند. البته یک اختلافاتی هم الان داره با اشرف غنی که دیگه ما واردش نمیشیم. و بالاخره حزب آخر، حزب افغان ملت یا حزب سوسیال دموکرات افغانستان. یکی از احزاب مطرح سیاسی در افغانستان این حزب مرام پشتونوالی داره و در سال 1344 در زمان ظاهرشاه تأسیس شد. در سال 1383 هم به طور رسمی در وزارت عدلیه افغانستان ثبت شد. رهبری این حزب بر عهده انورالحق احدیه و در انتخابات 1388 از حامد کرزی و در انتخابات سال 1393 از محمد اشرف غنی حمایت کرد. خب این از احزاب، حالا بریم سراغ جنگ های مسلحانه. با به وجود آمدن این احزاب و گروه های چریکی مخصوصاً بعد از اشغال افغانستان توسط شوروی جنگ های مسلحانه در کشور بیشتر شد. احزاب مختلفی سر سرنگون کردن حکومت دموکراتیک خلق با هم مسابقه گذاشته بودند. با همدیگه نمی جنگیدن ولی در کنار همدیگه هم نمی جنگیدن. هر حزبی در قسمت از افغانستان فعالیت می کرد. جنگ ها به صورت پراکنده ولی پیوسته در حال جریان بود. اما بعد ائتلاف‌هایی برای متحد شدن با همدیگه انجام دادن. موسوم در ائتلاف هفتگانه که شامل 7 حزب بزرگ و فعال بود. بعد هم این ائتلاف در شورای نزار نامگذاری شد که توسط احمد شامسعود برای اولین بار برگزار شد و شامل حدود 130 نفر از فرماندهان احزاب مجاهدین از نقاط مختلف افغانستان بود. از میان بهبوه جنگ و درگیری‌های موجود قهرمان‌هایی هم ساخته شدند. مثل همین احمد شامسعود که در پنچر فعالیت میکرد و اولین فرمانده مجاهد بود که از طرف روسها به رسمیت شناخته شد و باش وارد مذاکره شدند. مسعود دقیقاً نقطه مقابل چگواراست. بلوک شرق و غرب به دنبال ساختن ابرقهرمان‌ها بودند. کمونیست‌ها قهرمانی به نام چگوارا برای مبارزه با بلوک غرب بیخ گوش آمریکا در کوبا ساخت و آمریکا هم قهرمانی به نام احمد شامسعود برای مبارزه با بلوک شرق بیخ گوش شوروی در افغانستان ساخت. هر دوی افراد نمادی از مقاومت و مبارزه بر علیه دشمنه. ولی کدوم دشمن؟ یکی بر علیه غرب می‌جنگید، یکی بر علیه شرق. هر دو هم بعد از مرگ تبدیل شدن به نماد آزادی و قهرمانان ملی. البته در جنگ‌های مسلحانه و چریکی و بعد هم در جنگ بین مجاهدین در کابل مسعود نقش پررنگی داشت و در کل همیشه یک طرف ثابت میز مذاکرات بود. چه از طرف شوروی و چه از طرف نجیب. بعد از حمله در جلال آباد که با شکست مجاهدین تمام شد، انگشت اتهامات و دلیل اصلی شکست گرفته شد سمت مسعود. ولی بعد نجیب مسعود را به مذاکره دعوت میکنه که با بیمیلی مسعود مواجه میشه. خب فعلا جنگ ها و مذاکرات را تا اینجا داشته باشیم، بریم سراغ نجیب که گفته بودیم نگهش دارید.
سال است که من کدام چه مسئول فردم؟ دو سال. شما ایت فکر کنین دو سالی که شوروی هم در اینجا بود، شما تر ولع قضاوت بکنین. که کدای دو سال ما یک دفعه مترکای ضربات میزدم و کوبیده میرفتم و میرفتم از زوا و زمین از زوا و زمین. برای زی چیزی باقی نمون. ولی ما فقط بین میمیاد. که امروز ما ما و از او در آغوش یکی دیگر میکشیم، امروز ما و سبا ما و امروز سه ماه ما وزارت دفاع را خالی برش گذاشت که می کل وزارت دفاع را می کل قوای مسلح ما را ره بریم. از طریق رادیو و تلویزیون براتان پخش کردم نامه روان کردم برش. در شروع سال در شش ماه بار دیگر میرفتم ملل متحد برش اطلاع روان کردم که ما ملل متحد میرم در نیویورک، تو هم بیا در نیویورک، در ملل متحد نصف بیانیه رو تو بخوان نصف شما میخوانم که کل جهان بفهمه که افغانا انترکای جنگ با بین هم دیگر با مشکل هم اگه مواجه باشه این انترکای دوست هم شده میتونن همون جمع ملاقات هم انجام میده. مگر اگر یک دفعه سوال سریزی بیایه که از دم ایران موتره رو بگردانه و گولی مردم های افغانستان بغارت ببره و چپاول، ما برای شما میگم بازو دشمن مردم است و با دشمن مردم من را هم قضا نمیتونم میری راست.
با رفتن کارمل، نجیب شد چهارمین و آخرین رئیس جمهور کمونیستی افغانستان. اول یک نگاه کوتاه به زندگی دکتر نجیب بندازیم، بعد میریم سراغ دوره ریاست جمهوریش. نجیب سال 1326 در کابل در دنیا آمد. اصالتاً از ولایت پکتیا بود و پدرش به عنوان عامل سازمان امنیت ملی در دو دوره سلطنتی سابق افغانستان فعالیت میکرد و وظیفه ارتباط قبایل پشتون پاکستان را بر عهده داشت و خود نجیب هم در پشاور بزرگ شده بود. در سال 1340 از لیسه یا همو دبیرستان حبیبیه کابل فارغ التحصیل شد و بعد از دانشگاه کابل گواهینامه رشته طب یا پزشکی را گرفت. بعد در سال 1344 به حزب کمونیست میپیونده و در زمان دانشجویی عضو یکی از شبکه‌های مخفی جاسوسی مربوط به شوروی میشه و فعالیت میکنه. نجیب در سال 1358 به ریاست سازمان امنیت ملی خاد که شکل افغانستانی کاگبه بود انتخاب میشه. گفته میشه که در به قدرت رسیدن نجیب الله، یک خاورشناس کاگبه به اسم ولادیمیر ایلیچ پتروف که سالها در سفارت شوروی در کابل به سمت‌های مختلف دبیر سوم و دبیر دوم بود و تحت پوشش کنسولی کار جاسوسی می‌کرده و با نجیب هم رابطه نزدیکی داشته نقش اصلی را داشت. نجیب هم وقتی به قدرت رسید مثل گورباچوف شروع کرد که آی حزب پر شده از افراد تنبل و رشوه‌خوار و دست به تغییرات سریعی در نیروهای سیاسی حزب و کمیته مرکزی و شورای انقلابی زد. یک چیزی داخل پرانتز بگم. کلمه تنبل و تنپرور مرا یاد حرفای محمد اشرف غنی میندازه که همیشه در سیاستمدارای دیگه تیکه میندازه. شباهت دقت کردید؟ پرانتز بسته. نجیب بعضی از مهرهای اصلی رو برکنار کرد و افراد جدید روی کار آورد. از همون اول بازدیدهایش را از اقوام و قبایل مختلف افغانستان به خصوص پشتونها شروع کرد و گفته میشه که تلاش داشتند تا از ریشه پشتویی او استفاده کنند تا قبیله های دو طرف مرز رسمی دیورند بین افغانستان و پاکستان را مسلح کرده و تحریکشان کنند تا علیه مجاهدین بجنگند. نجیب تبدیل شد در با نفوذ ترین رئیس جمهور کمونیست ها بین مردم. دست به اصلاحات زیادی هم زد. نام حزب دموکراتیک خلق را به حزب وطن تغییر داد. در سال 1366 یک جرگه یا مجلس بزرگی را تشکیل داد و یک قانون اساسی جدید تصویب کرد. در این قانون آزادی‌های زیادی برای شهروندان در نظر گرفته شده بود، مثل آزادی رسانه‌ها و تشکیل احزاب سیاسی. احترام به دین اسلام در کشور الزامی شد. خودش هم در مراسم‌های مختلف مذهبی در کابل شرکت می‌کرد و در سخنرانی‌هایش به طور مداوم آیات قرآن و احادیث پیامبر اسلام را ذکر می‌کرد. از همه مهمتر، نام کشور را به جمهوری افغانستان که مال دوره داوود خان بود برمی‌گرداند. حکومت نجیب به شدت وابسته در کمک‌های نظامی و اقتصادی شوروی بود. از طرف دیگر هم نیروهای احزاب مجاهدین با کمک کشورهای اسلامی و غربی به خصوص آمریکا هر روز قوی‌تر می‌شدند. حتی آمریکایی‌ها مطمئن بودند که با خروج نیروهای شوروی مجاهدین در اولین فرصت دولت چپی نجیب الله را ساقط می‌کنند. گورباچوف در 5 اسد یا مرداد سال 1365 اعلام می‌کند که با ادعای سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح در افغانستان در سال جاری 6 هنگ از ارتش خود را از افغانستان خارج میکند. در قوس 1365 حاج محمد چکمنی، یکی از عناصر سرشناس در میان قبایل پشتون، به عنوان سرپرست شورای انقلابی برگزیده میشه و دولت نجیب در یکم جدی آشتی ملی را به تصویب میرسانه و از مخالفان حکومت خواستار آتش بس میشه. البته در ادامه این تهدید را اضافه میکنه که اگه آتش بس از طرف مخالفی نقض شود، نیروهای دولتی جنگ را از سر میگیرن. در 15 جدی سال 1365 مطابق با اولین روز آتش بس ملی، ادوارد وزیر خارجه شوروی و آناتولی دوبرین مشاور برجسته سیاست خارجی کرملین به کابل میآیند و اعلام میکنند که شوروی آماده است برای خروج نیروهایش از افغانستان یک جدول زمانی تعیین کند. شوروی با حمله نظامی در افغانستان چیزی غیر از ضرر نصیبش نشده بود. برخی از منابع اعلام میکنند بجز تلفات انسانی که به شوروی هر روز وارد میشد، به طور متوسط روزانه 25 میلیون دلار هزینه به گردن شوروی افتاده بود. بعد در یک اعلامیه آغاز خروج نیروهای شوروی از افغانستان از تاریخ 15 می سال 1988 مصادف با 25 ثور یا اردیبهشت 1367 اعلام میشد. بعد از انتشار این اعلامیه، بعضی از فرماندهان مجاهدین شروع به انبار و ذخیره کردن مقدار خیلی زیادی سلاح و مهمات میکنند. در اونا گفته شده بود که دسترسی به سلاح و مهمات از این به بعد سخت میشه، چون خروقاترهایی که تدارکات نظامی مثل موشکای ضد هواپیما را از پاکستان می آوردن در اثر شیوع یک بیماری واگیر مرده بودن. آقای کردویز، نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، در کتاب پشت پرده افغانستان می نویسه که سازمان اطلاعات آمریکا یا همو CIA تعداد زیادی خر و قاطر با بوینگ 747 از ایالت جورجیا آمریکا در پاکستان وارد میکنه و بعد تحویل مجاهدین داده میشه. دهی میگن یک حمایت همه جانبه. خلاصه بعد از اینکه شوروی متوجه میشه که حضور نظامی در افغانستان دیگه برش سودی نداره، بعد از 9 سال تصمیم به ترک افغانستان میگیره و حمایت خود از دولت نجیب قطع میکنه. و بعد در کمال ناباوری چند تا از سران مجاهدین را در مسکو دعوت میکنن و مجاهدین در کرملین قول میدن که افغانستان تحت کنترل اونها تهدیدی برای شوروی نیست. شوروی هم وقتی داشت افغانستان را ترک میکرد هیچ تعهدی مبنی بر حمایت از حکومت نجیب نداد. حالا دیگه دکتر نجیب الله تنها شد. با خاطر همین 2 سال آخر حکومت نجیب را در دفاع مستقلانه نامگذاری کردند. حکومت افغانستان هم در موقعیتی نبود که از شوروی درخواست کمک کنه، چون از وضعیت متشنج داخل مسکو خبر داشتن. اتحاد جماهیر شوروی هم که داشت نفسهای آخر خدا میکشید. اما اختلاف نظرها مقامات شوروی را در 3 دسته تقسیم کرد. گروه اول میگفتند باید یک ائتلاف در کابل با مجاهدین را قبول کنند و دولت نجیب را در حد یک اقلیت بیارن پایین و ازش حمایت کنند. گروه دوم معتقد بودند که باید نجیب‌الله را روی قدرت نگه دارن. گروه سوم هم میگفتند با خروج نیروهای شوروی حکومت نجیب یک روزم دوام نمیاره و حمایت ازش بیهوده است. با تمام اختلاف نظرها، گورباچوف رهبر شوروی تصمیم میگیره که نیروهای خود خارج کنه و دیگه از نجیب حمایت نکنه. به خاطر همین دکتر نجیب الله را در مسکو دعوت میکنه و بهش میگه که خود برای خروج سربازای شوروی و تشکیل یک دولت مستقل آماده کنه. البته مسکو پول و تجهیزات لازم را در نجیب داد تا گارد ریاست جمهوری را تبدیل به یک ارتش خصوصی کنه. بالاخره در 25 ثور یا اردیبهشت سال 1367 معاهده ژنو ما بین دولت‌های افغانستان، پاکستان، شوروی و آمریکا با میانجیگری دیگو کردویز، نماینده ویژه سازمان ملل، امضا شد. موضوع کلی توافقنامه عدم دخالت و مداخله بین دولت‌های افغانستان و پاکستان و اصول روابط دوجانبه بود و یکی از مهمترین بندهای این معاهده هم خروج نیروهای نظامی شوروی از افغانستان بود. 9 ماه بعد، یعنی در روز 25 دلو یا بهمن سال 1367، ساعت 11:55 قبل از ظهر، نماینده های سازمان ملل و از طریق دوربین های حاضر در محل، کل دنیا شاهد خروج آخرین نیروهای ارتش سرخ از افغانستان بودند. ژنرال بوریس گروموف، فرمانده لشکر 40 ارتش شوروی، آخرین سربازی بود که با پای پیاده از روی پل آهنین دوستی که توسط شوروی در روی رودخانه آمو ساخته شده بود از افغانستان خارج شد. کرموف یک دسته گل سرخ و سفید دستش بود و وقتی آخرین قدم خود از افغانستان برمی‌داشت، برگشت سمت افغانستان، دسته گل را بالا برد، یک لبخند زد و اولین قدم خود را در خاک شوروی گذاشت و دیگه هیچ وقت پشت سر خود نگاه نکرد و این شد پایان 10 سال اشغال افغانستان توسط شوروی. با رفتن نیروهای نظامی شوروی، دکتر نجیب تنها شد. تنها شد، اما ارتش نسبتاً قوی داشت که بتونه در مقابل گروه‌های مجاهدین چند صباحی طاقت بیاره. حتی در دوره نجیب یک کودتا هم بر علیهش توسط ژنرال شهنواز تنی در 15 اوت 1368 اتفاق افتاد که نجیب تانست کودتا را خونسا کنه. بعد هم ژنرال شهنواز تنی به همراه فرماندهان کودتای نافرجام خود با یک هواپیمای نظامی فلنگ بستن سمت پاکستان. مجاهدین هم بعد از خروج ارتش سرخ جان تازه‌ای گرفتند، ولی چون با هم متحد نبودند و رهبری واحدی نداشتند، کارشان برای مبارزه با ارتش تقریبا منظم نجیب سخت بود. نجیب هم شروع به استفاده از ادبیات پرشور و حماسی کرد و با این کارها تانست تا حدودی اعتبار ملی به دست بیاره و در مصاف با مجاهدین از این طریق هم مقاومت کنه. خیلی از کارشناسای سیاسی فکر میکردن نجیب بعد از شوروی یک روز هم دوام نمیاره، ولی تانست 4 سال روی قدرت بمانه. اما عدم حمایت روسیه باعث اختلافات درونی در دولت نجیب شد و رفته رفته دولت ضعیف و ضعیفتر شد. خیلی از تحلیلگرها هم بر این عقیده بودن که اگه این اختلافات پیش نمی آمد و دولت نجیب استوار در مقابل مجاهدین می استاد، امکان سقوطش خیلی پایین بود. بر اساس آمارها ارتش اون روز افغانستان یکی از قدرتمندترین ارتش‌ها در منطقه بود. حملات زیادی از طرف مجاهدین در شهرهای مختلف افغانستان اتفاق افتاد که از طرف ارتش خونسا می شد. همونطور که گفتیم یکی از پرحاشیه‌ترین حملات حمله در جلال آباد بود. یک تیکه از بیانیه دکتر نجیب و احمد شاه مسعود در مورد جنگ جلال آباد گوش کنیم. صدای اول صدای دکتر نجیب و بعد صدای احمد شاه مسعود.
چند روز قبل یکی از سران تنظیم ها گفت فهمیدن که از راه نظامی دیگه نتونستن گرفتن. نه جلال آباد گرفتن، نه خوست گرفتن، نه قندهار گرفتن، نه کدام جای دیگه را به دست آوردن.
با کمال تأسف بعد از شکست مجاهدین در جلال آباد و بعضی نقاط دیگر روی حاکم شده بود که گویا مجاهدین موفق نخواهد شدند که نجیب از طریق اقدام نظامی سقوط بتن و از قدرت دور بسازند. نگروی این مفکوره آرام آرام حالتی به وجود آمد که کشورهای همسایه که حامی جهاد ما بودند به نحوی با نجیب ارتباطاتی را برقرار کردند.
کم آوردن نجیب و فروپاشی حکومتش کلن 8 دلیل اصلی داشت. 4 دلیل داخلی و 4 دلیل خارجی. دلایل داخلی اینا بودن: اختلافات درون حزبی، عدم حمایت اجتماعی حزب، سیاست ناروشن آشتی ملی به عنوان جایگزین جنگ و اتکای بیش از حد حزب و دولت به یک رهبر. و عوامل خارجی هم عبارتند از حمایت خارجی از مجاهدین، قطع کمک‌های نظامی و اقتصادی شوروی، برقراری ارتباط بین شوروی و مجاهدین در غیاب دولت کابل و خوشبینی بیش از حد نجیب به طرح صلح بنین سیوان نماینده سازمان ملل در افغانستان. آقای عبدالوکیل وزیر خارجه دولت نجیب در یک مصاحبه با بی بی سی میگه که این طرح مصالحه بنین سیوان که کلن یک نیرنگ و فریب بود تا نجیب را مجبور به مصالحه و برکناری از قدرت و تحویل چوکی ریاست در طرح پیشنهادی سازمان ملل کنه. خلاصه با تمام این شرایطی که پیش آمد و تشدید جنگ ها، نجیب بعد از 3 سال کوتاه آمد و بیانیه مبنی بر آشتی ملی یا طرح مصالحه ملی را اعلام و تمام طرف های درگیر جنگ را در مذاکره دعوت کرد. حالا اینکه دلیل اصلی ای کار نجیب چی بود، 2 نظریه وجود داره. یکی اینکه نجیب ترسید تا دولتش سقوط کنه و جان خودش و نزدیکانش در خطر بیفته. دوم اینکه نجیب برای جلوگیری از کشتار و جنگ های داخلی ای کار کرد. حالا از یک طرف حکومت نجیب دچار اختلافات درون دولتی شده بود، از یک طرف دیگه هم فشار مجاهدین هر روز بیشتر می شد. البته حکومت نجیب از لحاظ نظامی قوی تر از مجاهدین بود و تسلط بیشتری روی شهرهای کوچک و بزرگ افغانستان داشت. خب اگه حکومت نجیب برتری نظامی داشت، چرا شوروی حمایت‌های اقتصادی و نظامی خود را قطع کرد؟ چون خود شوروی رسیده بود یک ورشکستگی اقتصادی و در آستانه فروپاشی بود. جنگ سرد را هم که شکست خورده بود، پس نمیتونست که حمایتی از دولت نجیب کنه. مسکو به دنبال رسیدن دموکراسی و در پیش گرفتن اقتصاد سرمایه‌داری بود و حمله نظامی در افغانستان لکه ننگی بود که باید از روی دامن خود پاک میکرد. جالبه که هنوز هم روسیه قبول نداره که در افغانستان شکست خورده، با اینکه خود گورباچوف افغانستان زخم خونین میخواند. خلاصه اینطوری روابط شوروی با حکومت وقت افغانستان کمتر و کمتر شد. به خاطر همین در سال 1991 میلادی با آمریکا توافق کرد که از اول ژانویه سال 1992 به طور کامل تمام حمایت‌های خود از دولت افغانستان قطع کنه. بعدش هم کلاً رویکرد منطقه‌ای شوروی 180 درجه تغییر کرد و در سال 1370 شمسی یک هیئت 20 نفره از مجاهدین را در مسکو دعوت کردند و در پیش روی مجاهدین حمله نظامی خودشان را در افغانستان محکوم کردند. و در مجاهدین قول دادن که دیگه دخالتی در افغانستان ندارند. گفتیم که در مقابل مجاهدین هم قول دادن که افغانستان تحت حکومت مجاهدین هیچ خطری برای شوروی نداره. این تغییرات سیاست خارجی روسیه نجیب را به انزوا کشاند. در سومین سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان گفت که این حمله تجاوز نظامی بوده و روز خروج روس‌ها را هم روز نجات ملی نامگذاری کرد و تعطیلی عمومی اعلام کرد. بعد از قطع شدن حمایت‌های اقتصادی روسیه، دولت نجیب ورشکسته شد چون درآمد ملی که نداشت. پس نه قدرت پرداخت حقوق کارمندای خود داشت، نه آماده نگه داشتن ارتش 400 هزار نفری خود. چرخ ماشین‌های جنگی حکومت هم با نفت روسیه می‌چرخید که بعد از توافق روسیه و آمریکا، این لوله نفت که از مرز حیرتان تا بگرام کشیده شده بودم خشک شد. دیگر نجیب و حکومتش کاسه چه کنم دست گرفتن. یکی از بحث‌های مهمی که در این دوره تاریخ افغانستان مطرحه، یک ژنرال دوسو مسیرش را از نجیب جدا کرد و به سمت مجاهدین رفت. در همین دلیل خیلی عبدالرشید دوسوم را متهم به خیانت به دکتر نجیب الله می‌کنند. البته براین گلین ویلیامز در کتاب آخرین سپهسالار خود مدعی شده، وقتی دوسوم و نیروهایش برای مقابله با شورشیان در جلال آباد رفتند، جاسوسان خود طبق نقشه دکتر نجیب الله غذای اونها را مسموم کردند. اما دوستم فقط دچار مسمومیت ساده ای شد چون دایتر از زهر کافی استفاده نکرده بودند. بعد نجیب الله به دوستم دستور داد تا هوایی از مزار شریف در کابل سفر کنه و در نظر داشت هواپیمای حامل او را در این مسیر ساقط کنه، اما راکت سام 7 به هواپیما اصابت نکرد و دوستم به سلامت به مقصد رسید تا دستورات تازه را دریافت کنه. اگه این ادعاها واقعیت داشته باشه و دوستم از این توطئه‌های نجیب خبر داشته، شاید بشه حد زد که چرا دوستم از نجیب جدا شد. بالاخره نجیب با شکست طرح مصالحه ملی تصمیم میگیره که مطابق با طرح پیشنهادی سازمان ملل در 28 هوت یا اسفند سال 1370 قدرت را در گروه های مجاهدین منتقل کنه. در 27 حمل سال 1371 نجیب میخواد که از کشور فرار کنه. دو هفته قبلش خانواده نجیب در دهلی نوی هند رفته بودند و خود نجیب هم قرار بود با کمک بنین سیوان نماینده سازمان ملل در خانواده خود بپیونده. بنین سیوان قبلش با نخست وزیر وقت پاکستان هم مذاکره کرده بود تا به خاطر نجیب اختلافی مابین هند و پاکستان پیش نیاید. ساعت 3:30 شب نجیب سمت میدان هوایی کابل راه میافته، ولی دم در میدان هوایی نیروهای ژنرال لوسوم که فرودگاه را در اختیار داشتند مانع از ورود نجیب در داخل میدان هوایی میشن. هواپیمای بنین سیوان روی باند میشینه، اما بهش اجازه خروج از هواپیما را نمیدن و با مذاکره با نیروهای دوسوم در توافق میرسن که بنین از هواپیما پیاده نشه و اونا هم در هواپیما حمله نکنن. نجیب هم با مذاکره قبول میکنه که در شهر برگرده، ولی در دفتر کار خود نموره چون میدانست همین نفرهایی که امشب در فرودگاه رایش ندادن قصد جانش کردن و در دفتر سازمان ملل در کابل پناهنده میشه و تقریبا 5 سال خود در دفتر حبس میکنه. با تصمیم نجیب در مورد طرح سازمان ملل، مجاهدین حالا سرمست از این پیروزی در 6 ثور سال 1371 در پشاور پاکستان برای برپایی یک حکومت موقت جمع میشن و خبر از شروع حکومت اسلامی افغانستان از 8 ثور یا اردیبهشت سال 1371 میدن. احزاب هفتگانه مجاهدین در پیشاور در توافق میرسند که یک شورای رهبری متشکل از رهبران جهادی به ریاست جمهوری موقت سبقت الله مجددی برای 2 ماه از تاریخ 8 ثور یا اردیبهشت سال 1371 تا 7 تیر یا سرطان همون سال تشکیل شود. بعد از اتمام دوره 2 ماه سبقت الله مجددی، برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی برای 4 ماه باید رئیس جمهور می بود و بعد از او انتخابات برقرار می شد و شورایی به منظور تشکیل دولت جدید به وجود می آمد. و همچنین توافق شده بود که یک شورای ملی برای تصویب قانون اساسی موقت تشکیل شود و بعد از این دولت موقت 18 ماهه انتخابات دیگری برگزار می شود. اینطوری شد که حکومت دموکراتیک خلق افغانستان بعد از 14 سال و 1 روز سقوط کرد و پرونده کمونیست ها در افغانستان برای همیشه بسته شد. حالا دیگه وارد جزئیات دولت مجاهدین نموشیم چون موضوع این اپیزود نیست، ولی یک نگاه گذری میندازیم. در دوره 2 ماه سبقت الله مجددی اختلافات زیادی وجود نداشت. اختلافات بین احزاب در زمان 4 ماهه ربانی و تشکیل شورای اهل حل و عقد برای تعیین رئیس جمهور موقت که در 9 جدی یا دی سال 1371 برگزار شده بود شدت گرفت. و احزاب اسلامی حکمتیار، حزب وحدت اسلامی، حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان و حزب جبهه ملی نجات افغانستان با او مخالفت داشتند و او را غیر قانونی اعلام کردند و همین منجر به گسترش جنگ‌های داخلی میان احزاب در افغانستان شد. بعد از سقوط دولت نجیب، کابل به دست احزاب مجاهدین افتاد و چند تکه شد و هر منطقه دست یک حزب و قوم و متعلق در او حزب بود. به خاطر همین بی‌ثباتی مجاهدین در خزان سال 1375 گروهی موسوم در طالبان با مردانی سیاه چهره و انبوهی از ریش و چشمهای سرمه کشیده و با رهبری مردی یک چشم به نام ملا عمر از قندهار شروع به تصرف شهرها و ولایات کردند تا رسیدند در کابل و فقط بعد از 24 ساعت مقاومت مجاهدین در 5 میزان یا مهر سال 1375 کابل را تسخیر کردند. در ابتدا مردم عادی کابل که از دوره کوتاه مجاهدین و جنگ‌های بی‌پایان در سطوح آمده بودند، طالبان را فرشته‌های آسمانی فکر می‌کردند، اما خیلی زود فهمیدند که اینها نه تنها فرشته‌های آسمانی نیستند، بلکه شیاطینی برخواسته از قعر جهنمند. صبح روز بعد مردم کابل با فریادهای جارچیانی از خواب بیدار شدند که اونها را در تماشای جسد آویزان دکتر نجیب به همراه برادر جوانترش از جایگاه پلیس ترافیک در 4 راه آریانای شهر کابل دعوت میکرد. جسد نجیب با آثار به جا مانده از ضرب و شتم شدید قبل از قتل و صورتی پر از خون و تنابی پیچیده دور بدنش نماد شروع حکومت طالبان بود و طالبهایی که RPG به دوش و با خنده هایی از ته دل همدیگر را در آغوش میکشیدند. و بعد هم امارت اسلامی افغانستان تشکیل شد و کشور تبدیل به کلونی گروه‌های تروریستی مثل القاعده شد. طالبان تانست بسیاری از مناطق افغانستان را تصرف کند. اینجا دیگر افغانستان وارد سیاه‌ترین دوره تاریخی خود شد که پس لرزه‌های شما هنوز در کوچه پس کوچه‌های کابل و دیگر شهرهای افغانستان احساس می‌کنیم. در 18 شهریور یا سنبله سال 1380 دو نفر از عناصر القاعده با پوشش خبرنگار احمد شامسعود را ترور کردند و 2 روز بعد یعنی در 11 سپتامبر سال 2001 با حمله تروریستی در برج‌های دوقلوی آمریکا که القاعده مسئولیتش را پذیرفت، دولت آمریکا با ریاست جورج بوش از طالبان می‌خواد که بن لادن رهبر القاعده را تسلیم آمریکا کنه که از طرف دولت طالبان رد شد. بعد هم در 7 اکتبر سال 2001 حمله نظامی آمریکا به همراه کشورهای عضو ناتو در افغانستان شروع شد و به کمک نیروهای باقی مانده مجاهدین تحت نام ائتلاف شمال تانستند دولت طالبان را در سال 1381 سرنگون کنند و در کنفرانس بن حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور موقت افغانستان انتخاب شد. در راستای همین جنگ ها هزاران 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 نفر در افغانستان کشته شدند. بیش از 1 میلیون نفر در جنگ بین بلوک شرق و غرب در افغانستان معیوب شدند. چند میلیون نفر آواره و میلیون ها نفر دیگر مهاجر شدند. طبق آمار رسمی موجود 5 میلیون نفر یعنی 1/3 جمعیت وقت افغانستان در اردوگاه های پناهندگی پاکستان و عده‌ای از اونها هم که اغلب هزاره بودن به خاطر زبان فارسی و مذهب شیعه دولت ایران در این کشور مهاجرت میکنن که در حال حاضر حدود 2 میلیون نفر مهاجر به طور رسمی و قانونی در این کشور با حداقل حقوق شهروندی زندگی میکنن. در دهه 80 میلادی از هر 2 نفر مهاجر در جهان 1 نفر از افغانستان بود. در طول این سالهای جنگ در اثر بمباران‌های پیاپی بیشتر از نصفی از زمین‌های زراعتی در افغانستان نابود شدند و باعث شروع یک قحطی وحشتناک در کشور شد. 10 تا 15 میلیون مین توسط نیروهای شوروی و ارتش وقت افغانستان و حتی مجاهدین در خاک افغانستان فرش شد که تا همین امروز داره تلفات می‌گیره. آمار وحشتناک بالاست. این موضوع 7 و 8 ثور برای همین انتخاب کردیم. وقتی اول اپیزود گفتیم که این انقلاب تأثیر مستقیمی روی تک تک شهروندان افغانستان داشته، به خاطر همین آمارها بود. بالاخره رسیدیم در پایان موضوع 7 و 8 ثور. خیلی ممنون که این اپیزود با ما بودید و مخصوصا این اپیزود که تا الان 1 ساعت و 11 دقیقه شده همراه ما بودید و تا آخر گوش کردید. به نظر می رحمان حسینی تمام شهروندان افغانستان باید از این اتفاقات آگاه باشن، بدانن که چطور کشور ما تبدیل شد به چیزی که الان هست. ای دوره حساس تاریخی که فاصله زیادی از ما نداره و شروعش از 41 سال پیش بود، در بهبوهه تاریخ پیچیده افغانستان گم شده و نسل جدید که ما هستیم کاملا ازش بیخبریم. امیدوارم ما تانسته باشیم با این 3 اپیزود کمکتان کنیم تا کمی ده هزار توی تاریخ افغانستان قدم بزنید و اطلاعات مفیدی هم دریافت کرده باشید. قبل از خداحافظی میخوام یک پادکستی را در شما معرفی کنم به نام پادکست قندهار که برای بچه های گروه کرونوس در رابطه با افغانستان و علل خصوص مهاجرین افغانستانی در ایران میسازه. در هر اپیزود با یک افغانستانی که در ایران مهاجر بوده یا هست مصاحبه میکنه و از تجربیات زندگیش در ایران میپرسه. مصاحبهاش هم بسیار جالب و شنیدنیه و همچنین یک قدم مثبت در راستای مبارزه با نژاد پرستی در ایران. ما هم که مثل همیشه روی بیشتر اپلیکیشن های پادکست هستیم. با سرچ کردن رادیو اکسپورت انگلیسی یا فارسی میتونید ما را پیدا کنید و راه های ارتباطی ما هم در تلگرام و توییتره و همچنین یک صفحه فیسبوک در رادیو اکسپورت هم تازه راه انداختیم که خوشحال میشیم اونجا هم ما را دنبال کنید. اگه الان صدای ما را از ساوندکلاود میشنوید، خواهش میکنم ازتان که این کار نکنید و از اپ های پادکست دمو گوش کنید. فقط کافیه یک اپ پادگیر مثل کاست باکس که اسپل انگلیسیش اینجوریه CASTBOX که هم روی اپل و هم روی اندروید نصب میشه را نصب کنید و رادیو اکسپورت را سابسکرایب کنید. در این اپ ها ما راحت تر آمار شنونده ها را میبینیم و شما هم میتونید در آرشیو کامل تمام قسمت های رادیو اکسپورت دسترسی پیدا کنید و همچنین با یک عالمه پادکست خوب فارسی هم آشنا بشید. خوشحال میشیم که ما را در دوستانتان معرفی کنید که تنها امید ما برای ادامه رادیو اکسپورت است. رادیو اکسپورت توسط من رحمان حسینی با کمک محمد جواد ساخته میشه. کار ادیت پادکست را هم یاسین رضایی انجام میده و تا درودی دیگر در اپیزود بعدی بدرود.